گرفته باشه. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیب نجاتیان، در مورد دردها و مشکلات مفصل کتف یا شانه، خب ما شاهدیم که بعضی افراد بسیار مشکل دارن. دردهای کتف و شانیشان که محدودیت حرکتی فرد بلند کنه، می درد حقا با حسن تانه بکنه.
مثلا حرکتی یا دامنه حرکتی بالاترین دیگه. فرد میکنه در بدن ما آره یه مفصلیه که دامنه حرکتیش فوق العاده بالاست. به خاطر همین از لحاظ فیزیولوژی حرکتی بسیار پیچیده است.
بله.
یکی از تاندونا، یکی از لیگامانا یا کپسولش یا قسمت‌های دیگه دچار آسیب، کشیدگی، پارگی، فشار بشه به دلیل اینکه حجم زیادی، یعنی تعداد زیادی المان‌های مختلف، عناصر مختلف تو مفصل شرکت دارن، ممکنه بریزه به هم.
بله.
اتفاقی که میفته اینه که معمولاً محدودیت حرکت ایجاد میشه. محدودیت حرکت که در شانه ایجاد بشه، اصطلاحا هم بهش میگن شانه یخ زده یا فروزن شولدر. این یخ میزنه. دیگه حرکت نمیکنه، قفل میشه. و موزریه واقعا. از لحاظ کتابی اصولا میگن بین گاهی یک سال تا دو سال ممکنه که گرفتار بکنه. اگه دامنه حرکتی محدودیتش زیر 90 درجه باشه. و سخت‌ترین حرکت اینه که شما میخواید کتتون رو بپوشید، دستتون رو ببرید عقب. یعنی این بدترین حالت ممکن است و درد زیاد داره.
بله.
اینی که مشکل شایعی هست، خیلی از بیمارانی که به ما مراجعه میکنن الان ما مسئله رو داریم. درمان فیزیوتراپی بسیار کمک میکنه که این زمان بین یک دو تا سال خیلی کمتر بشه، گاهی زیر 6 ماه ممکنه که بشه. ولی واقعیتش اینه اگه شما 20 جلسه فیزیوتراپی رفتید، ممکنه که بازم یه 20 جلسه دیگه مجبوری. یه نکته بسیار مهم در ارتباط با شانه اینه که تمریناتی که به بیمار ما میدیم باید اینو در منزل کامل انجام بده.
بله.
یه مشکلی که ما بیمارا داریم اینه که فکر میکنه مثلا در روز یه نوبت انجام بده تمومه، گرچه ممکنه به بیمار گفته بشه 3 نوبت 4 نوبت. من که میگم هر 2 ساعت یه بار برای شونه، یعنی هر 2 ساعت یه بار اگر تمرینی بهتون دادم برای شونه اختصاصی شونه، در ارتباط با این بیماری که اسمش هم شانه یخ زده هست، محدودیت حرکت داده، حتما باید 2 ساعت به 2 ساعت این مفصل رو حرکتش بدیم با اون تمریناتی که داده میشه.
بله.
اول تمرینات ساده تره، بعد یه مقدار پیچیده‌تر میشه. حرکات اول ممکنه به صورت خالص باشن، مثلا فقط بالا آوردن، بعد یواش یواش حرکات پیچیده میشن، چرخشی میشن. این حالا روشایی است که اون فیزیوتراپیستی که داره به شما اینو آموزش میده میدونه داره چیکار میکنه، مرحله میره جلو. بنابراین من توصیه‌ام تمام کسایی که مشکلشون رو دارن، اگر تمریناتشون هر 2-3 ساعت یک بار در منزل خوب انجام بدن و به خصوص با کش انجام بدن که اون فیزیوتراپیست بهشون حتما میگه، مطمئنن طول دوره درمان هلوش 3 ماه میشه، وگرنه نرمالی ممکنه که بره توی 1 سال.
بله، بسیار تشکر، توضیحات خوبی بود. دکتر صاحب، در مورد شکستگی ها و آسیب های جدی مهره های کمر که خب ضربه خورده، شکسته یا کدام مشکلات پیش آمده و حتی به خاطر این مسئله عمل جراحی شده، پین و بعضی از پروتزهای خاص در اونجا کار گذاشته شده با عمل جراحی در مهره ها، اینا این مهره درد داره، برای اینمی دردها و مشکلات بعد از جراحی و شکستگی آیا فیزیوتراپی میتونه مؤثر باشه؟ با چه روشی؟ در چه حدی میتونه مفید باشه؟ و نظر شما در این قسمت و توصیه های شما چیست؟
ببینید، فیزیوتراپی فیلد خیلی گسترده است، کمک های بسیار زیادی میتونه به بیمار بکنه. در زمینه شکستگی مهره وقتی که فیکس میشه، البته اینکه آیا این اومده توی کانال فشار آورده یا نیاورده، شکستگیش به چه شکل، خیلی مهمه. اما اینکه درد دارن، بهترین درمانی که برای یک بیمار ستون فقرات میتونیم توصیه بکنیم آب درمانی تعلیقیه.
بله.
آب درمانی چند جوره؟ معمولا ما به بیمارامون میگیم، پزشکا همکارا میگن که برو تو آب، توی آب را برو. خب این 5% آب درمانیه. آب درمانی هایی که برای ستون فقرات به خصوص ما مد نظرمون هست، اینی که به صورت تعلیقی انجام بشه یه خود پیچیده تره. اینا تو آب یه سری تمرینات و ورزش های خاصیه که باید انجام بشه که متفاوت با یه فقط راه رفتن ساده. گرچه حرکات سادن اما تخصصی هستن.
بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. امید است مورد توجه شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه. از شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
کلسترول یک ماده مومی شکل است که در خون یافت می شود. بدن شما به کلسترول نیاز دارد تا سلول های سالمی بسازد. اما سطح بالای کلسترول ممکن است ریسک بیماری قلبی را افزایش دهد. کلسترول بالا رسوبات چرب را در رگهای خونی شما گسترش می دهد. گاهی اوقات این رسوبات می توانند به طور ناگهانی تجزیه شوند و یک لخته را شکل دهند که باعث حمله یا سکته قلبی می شود. اکثر مردم دارای سطح بالایی از چربی خون هستند، زیرا بیش از حد غذا می خورند و اکثر این مواد غذایی در زمره غذاهای پرچرب هستند. بعضی افراد هم به طور معمول دارای سطح بالای چربی هستند و این چربی بالا به سبب اختلالات ارثی است. همچنین سطوح چربی بالا ممکن است به علت شرایط پزشکی مانند دیابت، کمکاری تیروئید، مصرف الکل، بیماری کلیوی، بیماری کبد و استرس باشد. در برخی از افراد داروهای خاصی نظیر قرص‌های کنترل بارداری، استروئیدها و داروهای فشار خون می توانند سطح بالای چربی را افزایش دهند. به این ترتیب توصیه می شود که سطح چربی خون به طور مرتب اندازه گیری شود. در صورتی که سطح کلسترول شما بالا باشد، پزشک شما روش درمانی خاصی را برای شما تجویز کرده و چربی خون شما مجدداً بررسی می شود. کلسترول بالا و چربی خون بالا اغلب علائم خاصی ندارد و معمولاً بدون تست خون و تا هنگام بروز مشکلاتی چون حمله قلبی یا سکته مغزی ممکن است علائمی مشاهده نکنید. ورزش و فعالیت به طور منظم، کاهش وزن و ترک سیگار سه راهکار مهم برای کاهش چربی خون است. برخی مواد غذایی می توانند میزان کلسترول در جریان خون را بالا ببرند و باید از مصرف آنها اجتناب کنیم. زرده تخم مرغ، کره و برخی از پنیرها مثل پنیر خامه‌ای، گوشت‌های قرمز فرآوری شده، غذاهای پخته شده به کمک چربی‌های حیوانی، فست فودها مثل همبرگر، سیب زمینی سرخ کرده و مرغ سوخاری و سرخ کرده، تنقلاتی نظیر پاپ‌کورن که در ماکروفر تولید شده و مقادیر زیادی نمک و کره در آنها وجود دارد و گوشت قرمز. غذاهای حاوی فیبر بالا منجر به بسته شدن کلسترول شده و امکان جذب شدن آنها را از بین می‌برند. جو و سایر غلات کامل، لوبیا، آجیل، سویا، میوه‌های خانواده مرکبات و ماهی چرب از جمله مواد غذایی هستند که در کاهش کلسترول افراد تأثیر مثبتی دارند.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دی. با نام و یاد خداوند بزرگ خداوند بر محمد و آل محمد محمد بخیر باشد. علیرضا بکتلی سفیر ایران در کابل با آیت الله صالحی و مدرس رئیس شورای علمای شیعه، علیرضا بکتلی علمای شیعه کابل به نفع هر دو شده است. محمد عبدالکبیر وزیر مهاجران حکومت طالبان مدعی شد که روابط دیپلماتیک هیئت حاکمه افغانستان به حدی گسترش یافته است که روسیه و چین با حق وتو از حکومت ما در شورای امنیت دفاع می‌کنند. عبدالکبیر در یک مراسم دستاربندی در ولایت خوست افزود که امروز اگر بان گرفته شود نیاز از حق وتومت طالبان استفاده کنند. وزیر مهاجران طالبان اضافه کرده که حکومت طالبان برای حل مشکلات در پرتو دین و به منظور تقویت نظام اسلامی با منطقه و جهان روابط دارد و روابط رسمی ما با بسیاری از کشورها نیز در حال تقویت است. سازمان ملل متحد در بیانیه با استقبال از درخواست دیوان کیفری بین المللی برای بازداشت رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی این گروه، این اقدام را گامی مهم در مسیر اجرای عدالت و یک هشدار جدی برای طالبان توصیف کرد. در این بیانیه تصریح شده است که طالبان در افغانستان مرتکب جنایت علیه بشریت شدند و این جرمها بدون مجازات نخواهد ماند. این بیانیه می افزاید این اقدام پیام روشنی به جهان می رساند که سیاست های تبعیض‌آمیز و زن ستیزانه طالبان در افغانستان بر اساس قوانین بین المللی غیر قابل قبول و جنایت است. این سازمان تأکید کرده که این گونه اقدامات در اساسنامه روم نیز جرم محسوب شده است و باید زودتر به آن رسیدگی می شد. در این بیانیه از تمامی کشورهای جهان خواسته شده که در برابر جنایات سازمان یافته طالبان در افغانستان متحد شوند و کارهای بیشتری انجام دهند. سارنوال ارشد دیوان کیفری بین المللی اخیراً با صدور حکمی بازداشت هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه این گروه را خواستار شده است. طالبان این حکم را به شدت محکوم کرده است. سرپرست وزارت داخلی طالبان گفت عده‌ای می‌خواهند از نظام سوء استفاده و حکومت را بدنام کنند. سراج الدین حقانی در یک پیام صوتی به مراسم فارغ التحصیلی طلاب در یک مکتب دینی در ولایت خوست گفت تلاش کنید میان مردم و نظام تفاهم ایجاد کنید که افراد مغرض برای بدنام سازی نظام تلاش می‌کنند. او افزود این نظام میان همه ملت مشترک و ملت در نظام شریک است و بر آن حق دارد. سرپرست وزارت داخلی طالبان از اشخاص مخلص خواست برای تفاهم، آگاهی مردم از دین و حل چالش های آنان کار کنند. سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی بر تطبیق طرح تقویت مرز تاجیکستان افغانستان تاکید کرده و گفته است که تطبیق طرح این سازمان برای تقویت مرزهای این دو کشور در سال جاری میلادی آغاز خواهد شد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
تأکید سازمان پیمان امنیت جمعی بر تطبیق تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان. سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی در نشست جمع‌بندی فعالیت‌های دارالانشا و ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی در سال 2024 در مسکو گفته است که طرح تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان در سال روان میلادی امضا خواهد شد. او افزوده این طرح شامل تدابیر ویژه‌ای است که با هدف تامین امنیت بخش جنوبی حوزه مسئولیت سازمان پیمان امنیت جمعی طراحی شده است. سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی در این نشست همچنان در مورد عرصه‌های کاری و دستاوردهای این سازمان در سال گذشته میلادی گزارش داده و وظایف اصلی برای سال 2025 را تعیین کرده است. او تاکید کرده که در سال 2024 اسناد مرتبط با تجهیز نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی با سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته نظامی بررسی و امضا شده است. اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی در این باره میگوید.
کشورهای آسیای میانه از آن جمله تاجیکستان که همسایه افغانستان است از وضعیت داخلی افغانستان ترس دارند، چون دلایل زیادی وجود دارد برای ترس. اول چیز که اینا کشورهای نوپاستم تجارب چندان زیادی در رابطه با شناخت دیگر کشورها دیگر فرهنگا کم دارن و مسئله اسلام حراسی است، اونجا تبلیغات زیاد میشه است در مورد اسلام، اسلام افراطی و همچنان نفوذ روسیه در اینجا مطرح است.
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نگرانی های امنیتی از خاک افغانستان را بی جا دانسته و تاکید می کند که حکومت طالبان به کسی اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده کند.
تشویشی را که پیمان امنیت جمعی اظهار میکنه یا در مورد مرزها و افغانستان تشویشی دارن به جان نیست. افغانستان امنیت کلی داره و وعده و تعهد هم وجود داره که از خاک افغانستان علیه هیچ اقدام هیچ کشور اجازه نیست و چنان امارات اسلامی تعهدات خود را پایبند است و هیچ کشور دیگر تشویشی نداشته باشه.
این در حالی است که سازمان پیمان امنیت جمعی در طی بیش از 3 سال گذشته بارها از خطر گسترش تروریسم از خاک افغانستان زیر حاکمیت طالبان و آسیای میانه ابراز نگرانی کرده است. اعضای این سازمان بارها اعلام کردند که حکومت طالبان از بیش از 21 گروه تروریستی در افغانستان میزبانی و حمایت می کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عامر شفاخانه ولایتی سمنگان میگوید با هدف رسیدگی بهتر به مشکلات بیماران در این ولایت در سال جاری تعداد بسترهای این شفاخانه را از 80 به 240 بستر افزایش دادند. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما از مزار شریف گزارش میدهد.
سید عثمان حمیدی، عامر شفاخانه ولایتی سمنگان، میگوید به هدف بهبود و رسیدگی به چالش های بیماران و بیمارداران در این ولایت، آنان در سال روان تعداد بسترهای این شفاخانه را از 80 به 240 بستر ارتقا دادند که با افزایش آن چالش های مبنی بر کمبود تعداد بستر در سمنگان پایان داده شده است.
60 بستری که فعلا در بخش داخله عمومی انتانی و سرویس جلوی سرطان روان هست، عملا هر چپرکتی مریض داره و بالاتر از این هم روزای اینجا مریض بستر میشه و میباشه و به صورت سراپا هم صدها مریض روزانه به اینجا از عرضه خدمات صحی معیاری توسط کادر و پرسنل صحی و مسلکی بهره‌مند میگردن.
در همین حال شمار از بیماران که از ولسوالی‌های گوناگون ولایت سمنگان برای درمان در اینجا به مرکز ایبگ آمدند، از ارائه خدمات بهداشتی و تلاش‌های پزشکان در این شفاخانه ابراز خرسندی می‌کنند.
قلعه آجام نسودن کلدم شنده شفاخانه ها ویزم کلدم شفاخانه یخشه بر جور بولده بزیم مشکلاتمز حل بولده مشکلاتمز بر رقه دوازه شنده بر بارب کلامز خیلی مشکلات تمام بلا شهرگا بار آمز شهر بر یزی کیزی پا محصراب کلام نرسا کلام زرن شجا مشکلاتمز حل بسا
اولین بار مردم اینجا آمده میسه ممینا بسار کوشیزی خودا کد خدای آسار پراز باشه اینا را تشکر کردم بسیار. یعنی بیخی از بین رفته بودم، 3 نفر من را ایلا سر موتر گرفته بود.
بر بنیاد گفته های مسئولان صحی در سمنگان، بخش های داخله عمومی، سرویس انتونی، بخش جلدی و صحت روان به علت نبود مکان مناسب و شفاخانه کووید 19 این ولایت انتقال داده شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
حمله عناصر مسلح وابسته به حکومت الجولانی به مناطق شیعه‌نشین سوریه در ولایت حمص حداقل 10 شهید بر جای گذاشته است. بر اساس اعلام سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، عناصر مسلح وابسته به الجولانی، رئیس حکومت جدید سوریه و فرمانده گروهک تحریرالشام در حمله گسترده به مناطق شیعه‌نشین ولایت حمص به اذیت و آزار ساکنان این مناطق پرداختند. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، عناصر گروهک تروریستی تحریرالشام در حمله به چندین قریه در ولایت حمص سوریه 10 نفر را اعدام، 15 نفر را بازداشت و 32 نفر را هم زخمی کردند. از سوی دیگر مدیریت امنیت عمومی در شهر جبله در ولایت لازقیه در شمال شرق سوریه قانون منع رفت و آمد اعلام کرد. گزارش حاکی است که این شهر در روزهای گذشته صحنه درگیری مردم با عناصر وابسته به گروهک تروریستی تحریرالشام بوده است. معارضان مسلح در سوریه از صبح روز 27 نوامبر 2024
با هدف برکناری دولت بشار اسد از قدرت، عملیات خود را از مناطق شمالی سوریه آغاز و سرانجام پس از 11 روز کنترل خود بر شهر دمشق پایتخت سوریه و خروج اسد از این کشور را اعلام کردند. کابینه رژیم صهیونیستی با تمدید یک ماهه آتش بس و ادامه حضور نیروهای ارتش در جنوب لبنان موافقت کرد. در شرایطی که بر اساس فرمول توافق آتش بس بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان قرار است ارتش این رژیم در مدت 60 روز از جنوب لبنان خارج شود، کابینه اسرائیل تصمیم گرفته است حضور نظامیان این رژیم در جنوب لبنان را پس از اتمام مدت یاد شده تمدید کند. بر این اساس مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی و ارتش این رژیم دستور دادند پس از پایان مهلت 60 روزه آتش بس حداقل برای یک ماه دیگر در لبنان باقی بمانند. همچنین دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی در واکنش بعد درخواست‌های بین المللی برای خروج کامل ارتش این رژیم از لبنان با صدور بیانیه ادعا کرد که متن این توافق بر اساس این درک است که روند خروج ممکن است بیش از 60 روز طول بکشد. در این بیانیه آمده است که خروج ارتش اسرائیل مشروط به استقرار ارتش لبنان در جنوب این کشور و اجرای کامل و مؤثر این توافق همراه با عقب نشینی حزب الله فراتر از لیتان است. دفتر نتانیاهو ادعا کرد که بر اساس این بیانیه و از آنجایی که توافق آتش بس هنوز به طور کامل از سوی دولت لبنان اجرا نشده است، روند خروج تدریجی ارتش اسرائیل با هماهنگی کامل با آمریکا ادامه خواهد یافت. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر.
شما بهتر می دانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بر جای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم، و حتی اگه شکست هم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته یه چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
چشمم سیل خون روان کردی، تا که فهمیدی که عاشقم ناگهان رفتی، ز چشمم سیل خون روان کردی، چه شبها که با یاد تو سحر کردم، زمین را در غمت از گریه تر کردم،
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زید نمای از نیستان آوای نای، شاید حسابه بانگ درائه حالت پیامه از آشنایه،
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی یک
پیاله چای
قبل از مرگ
بدیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شب شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان چشم بیگانه، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم برادر.
و علیکم السلام، اهلا و سهلا برادر.
میگویم نیستی برادر؟
من نیستم یا تو که چون دور نایاب شده ای؟ خب حال بگو که چگونه ای؟
خداوند را سپاس میگویم.
سپاس. حال پدرت چطور است؟ و یاد دارم که قدر کسالت داشته.
همینطور است که میگویید. خدا را شکر به لطف الهی و مدد طبیبان سلامت خود را باز یافته.
خدا را شکر.
راستی مدتی است که من از عتبه بی خبرم. آیا تو از او خبری داری؟
بی خبر نیستم برادر، اما ترجیح می دهم که با یاد او وقت و عمرم را تلف نکنم.
نکند گناه تازه ای، خطای تازه.
خیر خیر.
می دانم که او دست به هر کاری می زند، ولی خودت از چه نیرنگ سخن می گویی؟ بگو تا من هم بدانم.
چی بگویم برادر؟ ملعون اهل نماز و دعا شده است.
چی گفتی؟
گفتم که اهل نماز و دعا شده است.
عتبه و نماز. خیر خیر، هر کاری کند چنین کاری نمی کند. او را چه به نماز برادر؟
من هم می دانم که خبیث چون او میانه با نماز ندارد، برای همین می گویم که نیرنگ تازهی به کار بسته است.
می گویم نعیم، آیا تو خود به چشم خودت دیده ای که او نماز بخواند؟
خیر ندیدم، اما چند نفر شنیدم که میگویند او اهل نماز شده است. به گمانم که او نماز میخواند، اما به چه نیتی خدا میداند. خداوند او را از روی زمین بردارد.
میگویم آیا او هنوز در همان سرای قدیمی پدر خود زندگی میکند؟
آری شنیدم که همانجاست. مادر بیچارش از اندوه داشتن فرزند چون او از غصه هلاک شد. چرا پرسیدی؟
همینطوری، تو که میدانی من مدت هاست که دیگر از او قطع امید کردم. نصیحت کردن او همانند آب در هاون کوفتن است و یاسین در گوش درازگوش خواندن.
دوست من، مبادا که به او یا سرایش نزدیک شوی، که اگر چنین کنی ولو این که چون او نباشی، مردم درباره تو همان گمان را خواهند برد که درباره عتبه دارند.
میدانم این را نیک میدانم و خوی مردمان را نیز. خاطرت آسوده باشد.
عتبه جوانی زیبارویی بود که به واسطه همنشینی با دوستان هرزه چون یکی از ایشان شده بود. او که از زیبایی قابل توجهی برخوردار بود، از جمال و زیبایی چهره خود برای فریفتن و گمراه کردن زنان و دختران بصری استفاده می کرد و مشهور بود که او بیش از 1000 زن و دختر را به گناه آلوده کرده است. پیش از آن که کارش به این وضعیت بکشد، سعید از دوستان نزدیک او بود که همواره او را نصیحت می کرد. اما وقتی کار او بالا گرفت و سعید از اثر بخشی نصیحت ناامید شد، با او قطع رابطه کرد. اینکه او اهل نماز شده بود چنان شگفت آور و باور نکردنی بود که سعید را کنجکاو ساخت که برود ببیند چه خبر است. آیا او واقعا به نماز روی آورده یا خیر؟
مزاح میکنی سعید؟
خیر خیر، من قصد مزاح ندارم. نه اینجا،
از تو در شگفتم سعید. میخواهی به دیدار کسی بروی که در بدنامی شهره خاص و عام است؟
من از چند نفر شنیدم که او براستی نماز میخواند و حتی از سرای خود بیرون نمیآید.
نماز به کمرش بزند، نمازی چه کاری چه؟ این نیرنگ تازه ای اوست.
میگویم میرویم از نزدیک او رو میبینیم. من و تو انقدر تجربه داریم که بفهمیم به راستی از بیراهه بازگشته یا به قول خودت نیرنگ تازه اوست.
سعید، نشنیده ای که میگویند از قدم گذاشتن در جایی که شما را در مزان اتهام قرار میدهد پرهیز کنید؟
آری شنیدم، میدانم که حق با توست. اما
من در خیرخواهی تو شک ندارم، اما این را بدان که اگر تو را هنگام ورود به سرای او یا خروج از سرای او ببینند، درباره تو همان گمان را خواهند کرد که درباره او می کنند.
این را می دانم، اما دوست من، شاید عطبا واقعا از کرده خود پشیمان شده باشد و
چی می گویی سعید؟ عطبا و پشیمانی؟ خوب است که تو می دانی حداقل 1000 زن و دختر را به گناه کشانده. مگر می شود که این همه معصیت کرد و بعد پشیمان شد؟ او اگر می خواست پشیمان شود، باید خیلی پیشتر از اینها پشیمان می شد.
خب شاید خداوند به او فرصت دوباره ای داده باشد. من و تو چه می دانی؟
تو را نمی دانم برادر، اما من محال است که از نزدیک آن خبیث گناهکار بگذرم. چه رسد که بخواهم به سرای او بروم؟ از تو نیز میخواهم که چنین فکری را از سرت بیرون کنی. از من گفتن بود، دیگر خودت میدانی.
سعید میدانست که حق با نعیم است و نباید به سرای آدم بدنامی مثل عتبه نزدیک شود. اما این سوال که چه چیزی باعث شده بود که مردی مثل او به نماز روی بیاره، او را کنجکاو ساخته بود. سرانجام هم حس کنجکاویش پیروز شد و او را به سرای عتبه کشاند. او با چهره پوشانده به خانه او رفت. وقتی که عتبه در را گشود، هر دو شگفت زده شدند. عتبه از این شگفت زده شده بود که چطور مردی مثل سعید که نیکنام و اهل کار نیک بود به سراغ او آمده است. اما شگفتی سعید از تغییر ظاهر عتبه بود. او لاغر و بدحال با لباسی کهنه و رنگ رو رفته بود. چند لحظه به سکوت گذشت. سپس عتبه از سعید خواست که حال که تا در سرای او آمده داخل شود. وقتی وارد خانه شدند، تعجب سعید بیشتر شد. وضع خانه هم چندان تعریفی نداشت. گوشه ای از خانه سجاده‌ای پهن بود. عتبه از سعید اجازه خواست که دو رکعت نماز بخواند و سپس با هم صحبت کنند. سعید پذیرفت. عتبه مشغول نماز شد. او با خشوع خاصی نماز می‌خواند.
هرگز گمان نمی کردم که خودت را بار دیگر آن هم درون سرای خود ببینم.
راستش را بخواهی خودم هم باورم نمی شود.
حق داری سعید، اما آیا نترسیدی که بدیومنی آدم بدنام و گناهکاری مثل من دامن گیرد شود؟ نترسیدی که کسی تو را ببیند که به درون سرای من شده ای؟
ترسیدم، اما وقتی از اینان شنیدم که خودت به نماز روی آورده ای کنجکاو شدم بدانم که چنین چیزی راست است یا دروغ.
حق داری، درباره خطاکاری مثل من باور کردن یک خطا و جرم باور کردنی تر است تا اینکه به نماز و خدای روی بیاورم.
اما میبینم که حقیقت دارد.
سعید دوست خوب من، من در معصیت و گناه سرآمد این شهرم. خرده ای بر تو نیست اگر چون دیگران درباره من بیاندیشی. باور کن، از دل گفتم.
من درباره گذشته تو چیزهایی میدانم، اما چیزی که مرا به اینجا کشانده گذشته تو نیست، بلکه حال و روز اکنون توست. تو بر سر سجاده چه میکنی عتبه؟
عذر میخواهم که اسباب پذیرایی ندارم دوست من. تو دو حق برگردن من داری، هم امروز مهمان من هستی و هم در گذشته دوست من بودی، گرچه من سزاوار دوستی تو نبودم.
من نیامدم که پذیرایی شوم.
حتما تو هم شنیده ای که من با نعمت زیبایی و جوانی که خداوند به من عطا کرده بود چه ها کردم. بیش از 1000 زن و دختر اهل بصره به دام من افتادند و گناه آلوده شدم. روزی در بازار قدم می زدم، قدم که چه بگویم، و کار چشم چرانی خود مشغول بودم تا از همه جا بی خبری را به دام بیاندازم. ناگهان چشمم به چشم دختری افتاد. با آنکه او چهرش را پوشانده بود و فقط دو چشم او پیدا بود، اما شیطان وسوسه‌ام کرد و او را تعقیب کردم. سعید،
مگر نمیگویی که او خود را پوشانده بود؟
برای هرزه‌ای مثل من زیاد فرق نمیکرد که او خود را پوشانده است. و دنبالش رفتم تا در کوچه خلوت راه را بر او بستم. بیچاره ترسیده بود، می توانستم صدای ضربان قلبش را بشنوم.
عزیز، شما می توانید ادامه این داستان را در قسمت بعد شنونده باشید.
همراهان خوب برنامه های رادیو دری، در ادامه دعوت میکنم که برنامه راه روشن را به مدت 20 دقیقه بشنوید. موسیقی
ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خالق هستی بخش. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمت شما هستیم. برنامه امروز با فراز دیگری از زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اختصاص دارد. امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد. از اینکه در این برنامه همراه ما هستید از تک تک شما سپاسگزاریم. دوستان عزیز، همانطور که قبلا گفتیم، در میان انبیای الهی تنها پیامبر اسلام است که خط سیر زندگی آن حضرت همراه با جزئیات به تفصیل در تاریخ ثبت و ضبط شده است و گواهی همه محققان با انصاف و تاریخدان در سراسر زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حتی نقطه تیره مشاهده نمی شود. با آنکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دوران قبل از بعثت را در بین ملت جاهل و بدکردار سپری کرد، ولی هیچ گونه سنخیتی میان او و جامعه‌ای که در آن میزیست وجود نداشت. آنچه در وی مشهود بود، راستی، صداقت، امانتداری و عدالت‌خواهی بود. حسن خلق و مهرورزی محمد صلی الله علیه و آله و سلم با دردمندان و ضعیفان زبان زد همگان بود. سخنانش پرمغز و حکیمانه و از عقل و تدبیری کامل برخوردار بود. حال در برنامه امروز به نقل فرازی از دوران جوانی آن حضرت می‌پردازیم. سالها از آخرین سفر تجاری محمد صلی الله علیه و آله و سلم به سرزمین شام می گذشت. او اینک جوانی برومند شده بود. در آن سالها زندگی عمویش ابو طالب به سختی می گذشت. ابو طالب 5 فرزند داشت و محمد می کوشید به هر طریق ممکن او را یاری کند. لذا گاه گوسفندان وی را برای چرا به صحرا می برد. او در همه حال و ویژه زمانی که گوسفندان را به صحرا می برد و تنها بود می اندیشید. او با تأمل در نظام شگفتانگیز هستی دست آفریدگاری را مشاهده می کرد که بر صفحه کتاب طبیعت هنرمندانه قلم زده است. سکوت و آرامش دشت و صحرا برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم جاذبه خاص داشت. آسمان پرستاره و اسرارآمیز صحرا در شب محمد صلی الله علیه و آله و سلم را سخت مجذوب خود می کرد. او آسمان را به خصوص در شبها بسیار دوست می داشت. با خود می گفت بدون شک این آسمان با عظمت و ستارگان زیبا برای هدفی معین آفریده شدند. براستی تنها خدای قادر حکیم و بی همتاست که می تواند این جهان پهناور را با این همه نظم و زیبایی حیرت انگیزش بیافریند. محمد
محمد صلی الله علیه و آله و سلم پس از آن که مراحل رشد و نمو را سپری کرد و به کمال رسید، همواره به خدا و این جهان پهناور می اندیشید. در کنار آن، ناسازگاری او با فرهنگ و باورهای منحط جاهلی از عواملی بود که او را به غار حرا بر فراز کوه نور می کشند تا در آن خلوتگاه بدور از غوغای شهر براز و نیاز با پروردگار هستی بپردازد. غار حرا مونس دلتنگی ها و تنهایی های محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. راه کوه تا رسیدن به غار حرا ناهموار و سنگلاخ بود، اما پیمودن این مسیر برای جوانی چون محمد که بارها آن را طی کرده بود چندان دشوار به نظر نمی رسید. سال یک ماه به غار حرا می رفت. محمد به این مکان دلبستگی زیادی داشت. محمد صلی الله علیه و آله و سلم در غار حرا از تاریکی شب و سکوت نهایت استفاده را می کرد. او در آنجا به عبادت و نیایش پروردگار می پرداخت و دلش را به نور ایمان و معرفت روشن می ساخت. محمد صلی الله علیه و آله و سلم گاه ساعتها در حرا رو به مکه می نشست و از شکاف غار به کوچه ها و خانه های شهر چشم می دوخت. به مردم شهر و مناسبات و سنت های جاهلی مرسوم در بین آنها و فسادی که در آن گرفتار بودند می اندیشید. او مکه را بسیار دوست می داشت، اما آداب و رسوم غلط جاهلی دل و روحش را به شدت می آزرد. او از جنگ های قبیله ای، پرستش بت‌ها، زنده به گور کردن دختران و به بند کشیدن مظلومان رنجیده خاطر و اندوهناک بود. محمد صلی الله علیه و آله و سلم آرزو می کرد ای کاش روزی برسد که اوضاع مکه دگرگون شده و در آن از چنین وقایعی که چهره بشریت را زشت و مکدر می سازد خبری نباشد. او از همه آلودگی های محیط مکه برکنار بود. در مجالس بزم و خوشگذرانی آنان شرکت نمی جست. بت‌ها را دشمن می داشت و آداب و رسوم جاهلی را مردود می شمرد. در چهره آرام و مهربانش عشق به حق موج می زد و از شرک و گمراهی قوم خردباخته خود که سر بر آستان بت‌ها می نهادند به شدت رنج می کشید. دلی پاک، فکری درخشان و ضمیری آسمانی داشت. شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه راه روشن، از شما دعوت میکنم در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیعی کارشناس برنامه را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ده ها آیه در قرآن کریم به معرفی شخصیت پیغمبر گرامی اسلام پرداخته. این آیات در سوره های مختلفی از قرآن راجع به شخص خود پیغمبر صحبت کرده. حتی یک سوره‌ای در قرآن به نام رسول خدا داریم. کمتر سوره‌ای در قرآن پیدا می کنید که خداوند اشاره‌ای به پیامبر، اهداف پیامبر نکرده باشه. یکی از این آیات و فکر می‌کنم این آیه چکیده و خلاصه‌ای باشد از اهداف پیغمبر گرامی اسلام و معرفی ایشان، آیه 157 سوره اعراف هست. خواهش می‌کنم عزیزان دقت بفرمایید. این آیه رو آدرسم دادم، اگر قرآن دارید باز کنید ببینید. آیه 157 سوره اعراف از آیاتی است که اگر کسی بخواد پیغمبر رو بشناسه با همین یک آیه کاملا میتواند یک تصویری از رسول خدا داشته باشه. در این آیه خداوند 10 ویژگی پیغمبر رو ذکر کرده، بعدم 4 تا وظیفه مردم رو در مقابل پیغمبر بیان کرد. این آیه در واقع مشتمل بر 14 تا نکته است. خیلیه، یک آیه کوتاه 14 تا نکته درش گنجانده شده. 10 ویژگی پیغمبر و 4 وظیفه‌ای که مردم در مقابل رسول خدا دارن. من گاهی به دوستان میگم این آیه چکیده است، خلاصه است. شاید تک تک اینهایی که تو این آیه جمع شده یک جا تو چندین آیه قرآن اومده باشه، اما اینجا خداوند در قالب یک آیه این 14 تا نکته رو بیان کرده.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق 2 شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. در 25 سالگی آوازه درستکاری، راستگویی و صداقت محمد در همه شهر مکه پیچید. در تمام خانه های قریش جوانی بر رشادت و پاکدامنی او یافت نمی شد. مردم مهربانی و اخلاق و صفات برگزیده‌اش را می شناختند. هرچه زمان می گذشت محبوبیت او در میان مردم افزون تر می شد. نگاه محمد محبت آمیز و همراه با ادب و حیا بود. سخن گفتن او مثل بارش باران در فصل بهار پرتراوت و دلنشین بود. صدایش دلها را جان می بخشید و زنده می کرد. با اینکه در مکتب مربیان اخلاق درس نخوانده بود، چشمه جوشان زیبایی ها و کرامت های اخلاقی بود. او پاک و سالم می زیست. بر عهد و پیمانش پایبند بود و همه او را به وفاداری و امانتداری می شناختند، به گونه ای که سالها پیش از آن که به مرتبت پیامبری نائل آید به وی لقب امین داده بودند. ابوالحمیصا داستان جالب از وفاداری محمد نقل کرده